بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، بل لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از اونجا که برخی از بزرگان از ادله مرجحات استفاده کرده که اگر بعض بین دو حدیث تعارض بود، اینکه ائمه بعضی یکی را بر دیگری ترجیح دادند، علتی در ترجیح است که اون علت معممه، یعنی شروع به سایر موارد هم جاری میشه. وقتی علت معمم بود، دیگه دایی به این که منحصر کنیم مرجحات را به اون چند امری که ذکر شده نیست. این چیز طبیعی مسلمه که در هر کلامی اگر بنا شد که حکمی معلل شد به یک علتی، طبعا میگویند علت هم معمم است و هم مخصصه. بنابراین اگر مثلا مولا فرمود لا تشرب الخمر لانه مسکر، میگیم این کلمه مسکر علت برای حرمت، در نتیجه معممه، یعنی شامل میشه هر مسکری را ولو اینکه خمر نباشه. در ما نحن فی هم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه از بعض از جملی که در مقام ترجیح وارد شده استفاده تعلیل و علیت کرده اند و در نتیجه می فرمایند که به مقتضای این تعلیل هر جا که مثلا قرب به واقع در یکی از متعارضین بیشتر از دیگری بود، باید اون حدیثی که رجحان در قرب به واقع داره بر حدیثی که این رجحان را ندارد مقدم داشت. و بنابراین می فرمان واجب است تعدی از مرجحات منصوصه به غیر مرجحات. انشاءالله مجالی کردید در اواخر بحث تعادل و ترجیح، مرحوم شیخ در رسائل متعرض این امر شده. در این رابطه شیخ بزرگوار به چهار دلیل اشاره کرده اند، همونطوری که فی الجمله دیروز به عرضتون رسوندم. دلیل اولشون اینه که میگویند در مقبوله عمر ابن حنظله و همچنین در مرفوعه زراره فرمود اون راوی که اصدق است و اوسق است روایت او مقدمه. وقتی راوی میگه هر دو، مثل سائل میگه هر دو روایت مثلا معتبر است یا مشهور است، چه کنیم؟ امام میفرمد اون که راوی او اصدق است و اوره است و مثلا اوسق موسقتر در نقل حدیث، او مقدمه. خب این جمله معلومه علتش آن است که کسی که راستگوتره و کسی که موثقتر است طبعا خطا در نقل او کمتره، این چیز طبیعیه. یا اون کسی که میگه صادق تر است، و شخصی که صادق تره قهرن اشتباه او و مخالفت گفتار او با واقع کمتره. تفصیلش را دیروز عرض کردم، اگرم خواستید بیشتر خود شیخ به این نکته اشاره کرده دیگه وقت زیاد گرفته نشه. چه خصوصیتی؟ نه این خصوصیت نیست، این ها این چیزیست که روشنه، که معلومه وقتی جنابالی هم وقتی گفتی شما به عرض کنید که به یکی از دوستات گفتی که دوستت به شما عرض کرد که آیه ایدری دو نفر به ما خبر داده اند، یکی میگه فلان کسی خانش فلان قیمته، یکی میگه اونه، شما میگه قراره اون کسی که حرفش راستر مقدمه دیگه. این چیز طبیعیه. خصوصیت تعبدی بعیده. این بیانی است که شیخ بزرگوار در دلیل اول ذکر کردن، اما مرحوم استاد خویی که در مسئله مرجحات بر اعتقاد تعبد، ایشون میگویند که همونطوری که در حقیقت عمل به بسیاری از موارد بر اساس تعبد است، میگویند مرجحاتی هم که ذکر شده این مرجحات مرجحات تعبدی. خب این فرمایش داست اخباریین معمولا میگن، میگن به این که ما نمیتوانیم از پیش خودمون چیزی در بیاریم. باز شیخ عبارت صاحب حدائق را هم در همین باب نقل میکنه که صاحب حدائق میگه که ما وظیفه داریم متعبد بشیم با اون چی که خود ائمه علیهم السلام در مقام ترجیح ذکر کرده اند. و وقتی بر اساس تعبده، استاد هم به تبع این قول میگویند در مقام ترجیح باید ببینیم مرجحاتی که ائمه گفتند چیست. ما میبینیم این اوصافی که جناب از کنم شیخ انصاری بدونها اشاره کرده، این اوصاف یک اوصاف تعبدی است، نه بر اساس رجحان در صدق راویه. برای اینکه در بین این اوصاف میگه افقهیت، خب افقهیت چه دخلی داره به اینکه راوی دروغ گفته یا رو نگفته؟ افقهیت به درد مقام استنباط میخوره. بله میگیم دو نفر مجتهد، به کی تقلید کنیم؟ میگیم به اون که افقه هست. اما استقیت، بله استقیت به درد نقل میخوره، در مقام نقل و حکایت میگیم اون که استغاث قولش اقرب به مطابقت با واقعه. اما افقه بودن این دخلی به مقام مطابقت با واقع و عدم مطابقت نداره، این مقام علمی اشخاصه. کسی که ملاتره این به درد مقام تقلید میخوره، لذا میگیم در مقام تقلید باید از افقه فقها تقلید کرد، چون فقیهی که افقهه بهتر میتوانه استنباط از احکام کنه. استاد میگه ما میبینیم در بین این مرجحات من جمله نام افقهیت برده شده یا اعلمیت برده شده، اینها دخلی به مقام نقل حدیث و مطابقت حدیث با واقع نداره. لذا میگیم همونطوری که شیخنا اشاره کرد، شاید این یک امر خاصی تعبدی است که نمیشود مدار بر علیت و تعمیم قرار داد. بعد میفرمند حالا به فرض هم بگیم که ما با اصدقیت فی الحدیث اشکار داریم، اوثق و اصدق، بگیم این دو صفت را هم امام در مقام دو حکم نقل کرد. وقتی که عمر ابن حنظله گفت این دو نفر که حاکم به اصطلاح منصوب نیستند بلکه حاکمی هستند که شیعیان ما اینها را به عنوان حکومت انتخاب کرده اند، اینا اگر حکمشون مختلف از کار در آمد کدام یک را باید حکمشون عمل کنیم؟ اینجا امام میگوید خود به ما یقوله اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث. بنابراین این تعلیق یعنی این صفات به عنوان مقام حکومت آمده. خب معلومه در مقام حکومت اگر دو قاضی بودن، قاضی افقه بر غیر افقه مقدمه، برای اینکه مسئله قضاوت مسئله افتاءه. همونطور که در مقام افتاء افقه بر غیر افقه مقدمه، در مقام قضا و حکومت هم افقه مقدم بر غیر افقه. پس نمی شود تعدی کرد از این صفاتی که مقبوله عمر ابن حنظله برای حکمین قرار داده و حکم یکی را بر دیگری ترجیح داده، از این تعدی کرد به دو راوی و دو حاکی و ناقل دو حدیث. بگیم بنابراین چون در مقام حکومت و قضا قول افقه مقدمه، در روایت هم قول افقه مقدمه. کلا. این بیانی است که استاد به شیخ وارد کرده اند. البته میگه در مقبوله هم آمده، مرفوعه هم آمده، ولی استاد از اونجا که مرفوعه را خدش سندی کردن میگن به مرفوعه، گرچه در حکمین نیست به مرفوعه اعتنا نمی کنیم، عمده به مقبوله عمر ابن حنظله اعتنا می کنیم که در مقبوله عمر ابن حنظله هم این صفات صفات حکمینه. آفرین. عرض میکنم ما اشکالی که بر استاد داریم همینه که در این روایت میگه ما یقوله افقههما و نمیدونم اوثقهما و اصدقهما فی الحدیث. در مقبوله مراجعه کنید، شیخ بزرگوار مفصلا مقبوله رو نقل میکنه، میگه اون که اصدق در حدیثه. آقا اصدق در حدیثه معنیش اینه که یعنی در مقام نقل صادق تره. اگر در مقام نقل صادق تره این بازگشتش به همون مسئله ترجیح است که شیخ انصاری میگه. خب اما دومین دلیل مرحوم شیخ، دومین دلیل شیخ این است که میفرماید وقتی امام سوال میکنه از امام، میفرماید به این که قول کسی که مشهور است اخذ کن، فان المجمع علیه لا ریب فیه. این کلمه میگه که مسلماً مقصود ریب نسبیه، نه ریب، نه اینکه نفی کلی ریب کنه. بیان ذالک، بیان ذالک این است که یه مرتبه ما میگیم فلان شیعی درش ریب نیست و فلان شیعی درش ریبه. مثلا میگیم آه این که الان روزه است لا ریب فی، اما اینکه آیا فلان شخص از سفر برگشته یا نه فیه ریبون. این نفی مطلق اگر مراد باشه، مقصود اینه که آقا حدیثی که مجمع علیه است اخذ کن، برای اینکه در اون حدیث هیچ ریب و شکی نیست، اما حدیثی که شاذ در او ریب و شکه. اگر این معنا مراد باشه، شیخ انصاری میگه این که قطعا غلطه. چرا؟ برای اینکه اولا وقتی میگه مشهور و غیر مشهور، مشهور لا ریب فیه نیست، یعنی نفی مطلق ریب در مشهور وجود نداره. اینطور نیست که نفی جنس ریب از مشهور بشه. حدیثی که مشهوره مثل همه شهرت های دنیا، رب شهرت لا اصل لها، اینطور نیست که حدیث به مجرد اینکه مشهور باشه لا ریب فیه باشه، یعنی نفی جنس در او بشه، بلکه منظور اینه که ریبی که در حدیث شاذ است در حدیث مشهور اون ریب نیست، یعنی نفی بالاضافه است. اگر نفی بالاضافه، پس معناش اینه که اگر دو حدیث بودن، اون حدیث که متعارضن، اون حدیثی که ریب و شک در او کمتر است، او مقدمه بر حدیثی که ریب و شک در او بیشتره. این معناش. و اگر اینه، پس معنیشه که تعدی کنین دیگه، چون گفتیم علت معممه، پس معنیشه که در هر جا بین دو حدیث یکی ریب در او بالاضافه به دیگری کمتر بود، شک و تردید در او کمتر بود، مقدمه. خب اگر اینه، حالا سوال میکنیم یه آقایی نشسته مثل ضبط صوت کلمات استاد مملی را ضبط میکنه، یکی هم نشسته نگاه میکنه، آخر بار نقل به معنا میکنه. خب مسلمه که اون کسی که عین ضبط صوت نقل رایت را نقل میکنه ریب در او کمتره. یا یه حدیثی را با امام به ده واسطه نقل میکنیم و حدیث معارض به پنج واسطه نقل میشه، خب پر واضحه که ریب در حدیث ده واسطه ای از پنج واسطه ای کمتره. بنابراین باز شیخ بزرگوار در رسائل میگوید به قرینه اینکه مراد از شهرت مقصود نه شهرت لغوی است، بلکه مقصود شهرت اصطلاحی است و حدیث مشهور هم در او ریبه ولی در مقابل حدیث شاذ ریب در او کم تره، پس باد این تعلیل میشه و علت معممه، پس تعدی میکنیم به هر حدیثی که ریب در او بدی نسبت به دیگری کمتر باشه. اینم برهان دومشه. مرحوم استاد ما در این حدیث، در این تمسک اشکالی میکردند که قبلا عرض شد. ایشون میفهمون که خیر، اولا شهرت به همون معنی لغوی مراده و این اصطلاح شهرتی که الان بین ما دارجه، این از اصطلاحاتی است که حادث شده بعدن و الا مشهور در لغت به معنای بارز و روشن و مبین. شهر سیفه فهو مشهور، کسی که شمشیرش کشیده دالان از کنن لمعان شمشیر او پیدا میشه، به این میگن شهر سیف مشهور. امام میفرماید در وقتی که عمر ابن حنزل سوال میکنه، میفرماید اون که روایت او مشهور است، خود به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر. بعد هم در مقام تعلیل میگن فان المجمع علیه لا ریب فیه. پس از این میفهمیم که مقصود از مشهور همون معنی لغویه، به خصوص که تطبیق میکنه مجمع علیه را بر مشهور. اول میفرماد خود به مشتهره، بعد میگه چرا خود به مشهور؟ برای اینکه مشهور مجمع علیه و بعد هم مجمع علیه لا ریب فیه. خب این معنی تحت لفظی این جمله آن می شود که حدیث مشهور متفق علیه است یک، و هر چی که متفق علیه است یعنی متواتره، به هر حدیث متواتری لا ریب فیه. لذا استاد میگفت این نسبی نیست که بیایم بگیم ریب در مشهور کمتر از ریب در شاذ، بلکه مراد امام الله اعلم این است که حدیثی که متفق علیه این هم مثل سیف مشهوره و تردیدی اصلا در او راه نداره. آفرین. خب و بعد یک اشکالی پیش میاد و آن این که خب چطور باید راوی میگه کلاهما مشهوران، هر دو مشهورن، مگر میشه دو حدیث متعارض هر دو مجمع علیه و متواتر باشن؟ ایشون میفرمایید بله، مانعی نداره، ممکنه که دو حدیث هر دو متفق و متواتر باشن، اما گیر میکنه فقیه که به کدام یکی از این دو حدیث فتوا بده. که قبلا عرض کردم مرحوم صاحب جواهر در روایات انفعال ما اقلید و عدم انفعال میگه هر دو دسته در حد تواترن، هم اون روایات هم به عکسش. بنابراین پس این منچیزی نیست که بیایم بگیم که غیر ممکنه که دو حدیث هر دو مشهور و لاری و فیه باشن. چرا میشه هر دو لاری و مشهور باشن؟ اما خب یه سوال دیگر اینه که میگه مشهور در مقابل شاذ، و بعد امام در مقام تمسک به حدیث پیغمبر اکرم تمسک میکنه که رسول الله فرمودن الامور ثلاثه بین رشد و بین قیو و شبهات بین ذالک، حدیث شاذ را مشتبه گفتن، در قسم ثالث داخل کردن که شبهاتونه. خب شبهات در جایی است که یک شیعی یقین به خلافش نباشه. اگر یکی به قول شما مجمع علیه است و دیگری شاذه، خب حدیث شاذ دیگه مشتبه نیست، بلکه حدیث شاذ بین الغی دیگه، وقتی که در مقابله. اینم جوابش دادن، ایشون میگه نه، چرا؟ ممکن است که یک حدیث متواتر باشه، در مقابلش یه حدیث دیگری است که شاذ، یعنی در اون حد نیست، اما در این حال احتمال میدیم که اون حدیث اول تقییتا صادر شده باشه. این نمیشه. چرا در عصر ائمه علیه السلام مثل قضیه نماز جمعه عجیب، در صلات جمعه روایتی است که عبدالملک ابن اعین به زراره عرض میکنه به این که امام صادق گفت که نماز جمعه بخونید و پشیم برید. زراره خب مرد ملایی بود، متوجه قضیه بود، فلان بود، گفت امام صادق این چه حرفی زد؟ ساخت روز جمعه آماده شدن، رفتن خدمت امام صادق علیه السلام، فرمود که انما انیت ما عندکم، نه نمیخوای پیش ما بیاد اینجا ما نماز کنم، اونی که پیش خودتونه، یعنی در اون که بعد دراره گفت که چون در تمام روایات صلات جمعه این مرد ملا ازش کاملا روشنه که هیچ وقت اعتقاد به وجوب صلات جمعه در عصر غیبت پیدا نکرده، در روایاتش با اینکه زیاده. بنابراین ممکن است، مرحوم استاد میفرمود که اینطور نیست که ما بگیم حدیثی که متواتر حتما مطابق با واقع هم هست و حدیث شاذ حتما باطله، زیرا ممکنه حدیث متواتر مشهور به راستی تقییتا صادر شده باشه و حدیث شاذ غیر تقییعی باشه. بنابراین پس مشتبه بر حدیث شاذ هم صادقه. لذا ایشون میفرمود این بیان شیخ هم و دلیل دوم شیخ هم مخدوشه. اما دلیل سوم شیخ که شیخ تمسک کرده به این که امام معصوم علیه السلام در قبال در عرض کنم دو حدیثی که یکی موافق عامه و دیگری مخالف عامه است، و فرمود اصل کن به حدیث مخالف عامه، در مقام تعلیل فرموده فإن الرشد فی خلافهم، و در تعلیل گفته برای اینکه در خلاف عامه رشده. و باز بر اساس اینکه تعلیل معممه، معنیش اینکه در هر جا رشد و رشاد احتمالش بیشتر بود، این مقدم است بر اون حدیثی که رشد در او کمتره و به احتمال خلاف واقع در او بیشتر باشه. این را استاد خویی میفرمه که اولا تعلیل در روایت نیامده، فإن الرشد فی خلافهم به این صورت تعلیلی نیامده، در کلام مرحوم کافی آمده نه در روایت. حالا به فرض بگیم این به صورت تعلیله، فإن الرشد فی خلافهم، این را به صورت تعلیل امام ذکر کرده. ایشون میفرمید که علت اینکه رشد در خلاف عام است برای اینکه این بدبخت ها خودشون را از اهل بیت مستغنی دیدن، گفتن یکی جعفر ابن محمد سلام الله علیه، یکی یا محمد ابن علی الباقر، یکی هم ما. خطان اندازه که شیخ نام میکنه ابی حنیفه گفته خالفت جعفر ابن محمد فی کل شیخ، من استنباطم در مقابل امام صادق در همه جا بود، مگر در وقتی نمیدن سجدی که نمیدن چشماش بیمنده یا باز. اینها خودشون را از اهل بیت مستغنی میدیدند. از طرف دیگرم که احادیث پیغمبر اون مقدار نبود که بتوانه شامل همه زندگی بشریت از فرموه فردی اجتماعی حوزه خانوادگی بشه، لذا مجبور بودن متوسل بشن به قیاسات استحسانات و نظائر اینها. خدا رحمت کنه صاحب وسائل را یک کتابی نوشته به نام فوائد طوسیه، همین صاحب وسائل بزرگوار ما در طوس که بوده. ایشون خیلی همینجا قبر مطهرش هم که در این معصوم مرزا جعفر دیگه، حتما رفتی سر قبرشون. ایشون خیلی سخت با اخباریین مخالف بود. خدا بیام مزاش کاظم دامغانی پیشش در سوال میخوندیم، گفتش که قضاوتی پیش شیخ از کنم که تیر کردن، مرحوم شیخ خور کردن، مرحوم شیخ خور به نفع یک کسی حکم کرد. یا رندی آمد گفت آقا این که شما به نفع شکرده این شاهد، این دیشب زبده شیخ بها را مطالعه می کرده، زبده شیخ بها هم در علم اصوله. گفت پس اون باطل، اون حکم باطل دو مرتبه از نو. یعنی اینقدر اینها با اصولیه مخالف. ایشون در آن کتاب فواید توسیهش یک فصلی آورده، میگه این اصولیین بدبخت چرا بی خود دست از روایات برداشتن. میگه اصول را سنی آوردن برای اینکه دسترسشون به روایات کم بود، و از کنن که بخصوص که عمر عبیبک دستور منع تدوین حدیث دادن دیگه. معروفه که از کنم ابی بکر یک شبی عایشه میگه دیدم خوابش نبرد، ناراحت، چیه بابا چیه؟ گفت احادیث از پیغمبر جمع کردی؟ گفتم بله پیغمبر. گفت بگی بیار صبح آوردن همه را 500 تا حدیث جمع کردی، دیدم آتش داد. بعدا دستور من دادم، هم اون هم عمر، بعدا لعنت خدا بر معاویه، اینا دستور من حدیث دادن. لذا حدیث میگه بسیار کم بود تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. او دستور داد که بابا دیگه در حدیث پیغمبر داره از بین میره. او که در سال 100 هجری بود فرمان داد که حدیث پیغمبر را جمع کنن. اون زمان بعد 100 سال مقدس جمع کردن حدیث برآمدن. شیخور میگه به این که خب روایات سنی ها روایت از پیغمبر ندارند، در نتیجه مجبور شدند برای استنباط احکام متوسل بشن به قیاسات و استحسانات و امثال ذلک، و مسلمه که در اینها خطا زیاده. امام صادق فرمود از سنت و اذا قیست محقت دین، اصلا دین از بین میره، چون که اول من قاس ابلیس و بنا نیست که دین با قیاس حل بشه. لذا این درسته که بله رشد در خلاف این هاست، یعنی اینها چون بر اساس غلط استنباط احکام می کردن، پس رشد در این نیست بلکه در خلاف اینها رشده. اما این چه دخلی داره به این که نقل میکنه یک راوی به الفاظ و دیگری نقل به معنا میکنه؟ این دخلی نداره. دقت میکنید رشدی که امام صادق داره میگه فإن الرشد فی خلافهم، بر این اساس بوده که اونها خودشون را از ائمه مستغنی میدیدند، متوسل میشدن به راه های قیاس و استحسانات و صد ذرایع او، که 9 تا اونها به قول خودشون مستند برای استنباط دارن. ما شیعه عمده مستندمون کتاب و سنته. طبعا اون چیزها با دین سازگار نیست، زیرا از سنه اذا قیست محقت دین. لذا امام می‌فرماید رشد در مخالفت آنهاست، ما زیرا احکام آنها بر اساس باطل بوده. اما این چه دخلی به این داره که بگیم اون که راویش اقل است مثلا کم مقدمه بر اون که راویش و سلسله سندش بیشتره، یا اون که نقل به لفظ کرده مقدمه بر اون که نقل به معنا کرده؟ بنابراین این هم اشکال میکنه استاد. و چهارمین دلیلی که شیخ انصاری نقل میکنه میگه حدیث معروف دع ما یریبک الی ما لا یریبک، این روایت از پیغمبر اکرم نقل شده، از خیلی هم نقل شده ائمه. چیزی که در شک داری رها کن، به چیزی که در شک نداری. خب این معناش اینه که خب اصلا بنابراین در هر کرا که انسان تردید در او کم تر داره، او را بر اون که تردید درش بیشتر است مقدم بداره. البته شیخ به این دلیل اشاره میکنه، مرحوم استاد ذکر از این دلیل و اشکال بر این دلیل نکردن، سرانجام بالاخره با توجه به این آیا حق با شیخ است کما اینکه به نظر ما چنینه، یا حق بد انحصار بر مرجحات منصوصه است. فقط یک درس دیگر انشاءالله فردا همت کنه تشریف بیارید در رابطه با دو حدیثی که بینشون آمین من وجه که آیا مرجحات سندی در او جاری میشه املا. والحمد لله اولا و آخرا.